گفتم عبارت مجمله، عبارت مجمله. حالا الان شیخ بهش میگه این آدرسی که گفتی این چیز خوبی میشه، چون این از ابوالحسین بصری، از قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار هم شاگرده همین جوباییه و بعدم خودش از قائلین این قوله، یعنی هم قاضی عبدالجبار قائلین بوده و هم جوبایی. این الان چیز خوبیه، این آدرسو بگو من برم ببینم، اگر هم همین که میگی بود بعد بگم سر کلاس ضبطم بشه. آدرسو بگو.
المعتمد فی اصول الفقه جلد 1 صفحه 92.
یه لحظه، المعتمد فی اصول الفقه.
حالا اون جلدی که من دیدم، حالا
اون چاپ چی بوده؟ اون چاپ شما از کجا دیدی که من همون؟
من از مدرسه فقاهت دیدم.
مدرسه فقاهت. میاد همونجا میدم کتابخانه مدرسه فقاهت، بعد اونجا ابوالحسین بصری، بله، از قاضی که میشه قاضی عبدالجبار نقل میکنه که چه بود؟
جریان رو اینطور نقل که جوبایی گفته که البته نمیگه جوبایی، میگه بعض متکلمین
که میشه همون خود جوبایی میشه خودش، آره،
که من افسد حجه مأمورم به اتمام، یعنی این امر، اون امر واردی که شیخ میگه، این علامه هلی میفهمند اون کتابی که فهموندی، اون امر وارد رو امر به اتمام حج معنا میکنه.
بعدش که
نه، این الان این که کافی نیست، امر وارد به اتمام حج هم در مورد حکم ظاهری وجود داره هم در مورد حکم واقعی وجود داره. یه چیزی باید باشه که خدمت شما شد داد. ببین اختلافی که بود نباشد. این بود که من وقت داشتم توضیح میدادم عبارت قاضی عبدال این همین چی بود اسمش جوبای رو که الان ادامه شو داریم میگیم، اینطوری توضیح میدادم که ایشون وقتی که گفته که ما مواردی رو داریم که اینجاها عمل فاسد است و در این حال مجزی نیست، به تعدد اوامر و انواع اوامر دقت نکرده. اون امری که قبلا بوده، اون امری که شما داشتی و مطابقش عمل کردی، امر ظاهری بوده و اون امر ظاهری امتثال شده و ساقط شده، اونی که الان باقی مونده و فاسده و بعد دوباره اتیان بشه امر واقعی بوده. بعد دوستان اشکال کردن که چرا میگید ظاهری واقعی، جفتش امر واقعی بوده باشه. گفتم که این ممکنه، ولی کن از عبارت این در نمیاد که جفتش واقعی بوده باشه. بعد عبارت علامه رو خوندیم و چند تا عبارت رو، بعد من بهتون گفتم که اگر یه عبارتی پیدا بکنیم که نشون بده این امر دومی که ساقطه اونم امر واقعیه نه امر ظاهری، حرف درست میشه. ولی حالا باز این عبارت رو نگاه کنیم، یه همچین چیزی در میاد یا نه؟ گفتم امر ظاهری، یعنی امر دوم هم امر به اتمام به قول شما امر ظاهری، اینطوری توضیح بدیم. یعنی حالا خود اتمام نمیگذاریم، یعنی امر ظاهری، امر ظاهری رو انجام دادیم، معتیون به مطابق معمولون به ظاهری بوده، او ساقط شده، اونی که الان مونده که باید دوباره انجام بدی امر واقعیه. شاهدی هم که داشتیم حتی شاهد برای اثبات امر جبایی نبود، ولی برای اینکه این فهم بود، این بود که در ذیل به قضیه مأمورون به ظاهری و مأمورون به واقعی که واسه اجزا آدم و اجزا هست، بعضی اومدن گفتن که منظور اینها هم احتمالاً این بوده، یعنی برداشت این بوده که اون امر ظاهری و واقعی رو جبایی تفکیک نکرده بوده، که اینا حالا تو همین متون هم میرسید میخونید. بعد این بود، آره، لذا گفتن یه عبارتی نشون بده که اون امر دومی که میخوایم بگیم ساقط شده اونم واقعی بوده، امر اولی هم که باقی مونده که الان هست باید دوباره انجام بده واقعی باشه، بودم یه شاهد میخواد. تو عبارت قدم نداره که امر اول واقعی چی بوده، اصلا واقعی بوده ظاهری بوده چی نداره.
ولی استاد برداشت
توی علامه هم همینطور،
برداشت خود مرحوم صاحب قده اینه که امر اول امر ظاهری بوده، چون ولی اون اشکالش با استدلال طرف سازگار نیست.
بله، این که ما هم همین داشتیم میگفتیم، ما هم خب همینه گفتیم، آقایون گفتن چرا میگید یکی ظاهری یکی واقعی، این ظاهر واقعی از کجا میارید؟ چرا نمیگید جفتش واقعی؟ بعد من گفتم شما یه عبارتی بیارید، قرینه بیارید که نشون بده اون امری که میگفته ساقط میشه امر واقعیه، بعد ما میپذیریم.
البته جو قاضی عبدالجبارم یه تفصیل داره، خود حضرت عالی نگاه کنید اگه نکته‌ای داشت اصلا فرق داره یه مقدار با این عبارات، یه تفصیل عجیبی داره، مفصلی داره اونجا.
نگاه میکنم آدرسی که گفتی رو میرم نگاه میکنم ببینم از این امر واقعی در میاد یا در نمیاد. اگه در میاد امر واقعیه ما تفسیر شما رو میپذیریم. اگه مثلا عبارت شیخ باشه که هم واقعی و ظاهری ازش در نیاد، که همون حرف قبلی به قوت خود واقعی خواهد بود. ولی این روش کار خوبی بوده که شما رفتید مراجعه کردید، منابع اصلیش رو نگاه کردید، ببینید اون قول دست اول چی بوده و این کار کار درستی.
اون دوباره که نمونش
کنید بسارشیه، بابش بابه، اصلا کسی که نماز فرادا خونده رفتی جمعات بخواده. خب این استنباط شیخ حره عاملیه که فتوا شد تو تیتر باب بنویسه. ما که قرار نیست مقلد شیخ خور باشیم، ما باید روایت رو بخونیم ببینیم از روایت چیه. ما ادعامون تو اون روایت این بود که اون روایت اطلاق دارد، یعنی اعم است از این که صلات اول فرادا باشد یا صلات اول جماعت باشد. کسی که نماز اولی خونده نماز دومی شکل گرفته که دومی هم جماعته، احتمال افضلیت نماز دوم رو میده، گفتیم که به فرمایش امام میتونه نماز دوم رو برگزار کنه، مقید نیست به فرادا. این که تیتر رو زده فرادا، خب برداشت اون فرادا بوده، اون فتوا خودشه.
تو آغازی هم اونجا که میگه بحث قابل انتقاد نبودن بگه بحث زیبارمه، به خاطر اینه که فیدی نیست دیگه.
چی؟
آغازی ها
آوردم که کار بود ببین
اونجایی که میگه که علت رو میاره قابل
انفکاک
نبودن در حسه طعمه،
علت رو میاره چی؟
قابل
انفکاک
نبودن حسه
طعمه،
یعنی قصد
آره میگه ملازمه داره یه قضیه هینیه. دقیقا
قضیه
هینیه.
اینو
میخواد
در جواب این داده میشه که چون در مأمور به عفو نمیشه به توضیحیه میگه دیگه.
آره در مأمور به یعنی کسی فکر نکنه که کسی که قالب حسه توامه شده و قضیه رو قضیه هینیه گرفته و تقییدیه رو انکار کرده، اونم مثل آخون اگر علاوچه رو به مأمور به بزنه توضیحی میشه، به اتیان بزنه احترازی میشه. میگه نه اونم اینطور نیست، اونم در هر دو صورت توضیحی میشه
چون قابل انفکاک نیست،
چون قابل انفکاک نیست، ملازمه باید
علت واسه یه همچین چیزی
چی؟
یعنی قابل
علت برای توضیحی بودن علامت چه میگه؟ یعنی اون خب حرف آخون فقط رو مبنا خودش درست باشه، حتی رو حس توامه هم نمیشه. خب خوب بود، همین سال همون سال سال ها خوبی بود. یه صلوات یه فرستی پخش کن مبارکت نهنه بسیاری دیگه استخاره هاشم کم میشه.
ما استخاره هایی بود
بذار شینی رو پخش کنه شون
جمعه مقام جن داریم، یه مشغول یه مأمور به درست جا یه جن داریم، یک مشغول یه مأمور به امتصال داریم
با یه امتصال دارم
کدوم یکیش تو مأمور به میاد؟
کدوم توی؟
تو مأمور به میاد.
مأمور به میاد؟
چون این تصوری که هست
اونایی که میگن الامر لا یدعو الا اله متعلق مأمور به یا متعلق امر رو مساوی میگیرن با مجبور، اونا اینجوری هست. ولی ما ها که تبلای بروجردی این رو قبول نکردیم که فقط ید و الا متعلقه باشد، بنابراین ملازمه دیگه بین تساوی بین مجبول و مأمور به نمیبینیم. ممکنه در مجبول چیزی باشد که در مأمور به نباشد و جور دیگه ما فهم بوده میشه، یا در مأمور به باشد در مجبول نباشد، در مأمور به باشد در مجبول نباشد، مثل قیود توضیحی یا قالبی که در مأمور به میان ولی در مجبول نیستن، در مجبول باشد در مأمور به نباشد، مثل خدمت شما عرض شود قیود لبیه که در معمول به نمیاد، ولی شما با اجماع یا جایدی میکنید که در مجمول مولا بوده
طبقی مبنای
اسپانیش تو اینکه ایسا تو هم هست
من میگی به قصد و قربته
اون حسه تو هم هست اونجا هم مجمول
نه مقصد قصد و قربته تو مجمول که نیست درستا جا طبقی مبنای اسپانی
اون مجمول دین نیست اون مقصد نیست هست تطبیقه
یعنی در امتصال میاد دیگه
در امتصال میاد یعنی وقتی میخواد امتصال کنه میاد تطبیق میکنه
بعد اون چیزی که در امتصال میاد اونجی نیست که مربوطش بکنیم به اتیان اینجور نمیشه هر چی که مربوطه به امتصاله باید مربوطش کنیم به اتیان
مربوطش کنیم به
اتیان
خب باید اون چیز رو خارج میکنه یا نه بس نیست برای آخوند یه چیزایی با مأمورون به خارج نمیشن با اتمیزا کنار بعد زور گشنش رو میشه میخواد اتمیزا کنار بعد میخواد چون متوافقه اینه مختلفه نیستن که تعارض بدوی پیدا کنن تا جمع عرفی بیاد که بعد حمل مطلق بر مقید بشه اینا متوافقین این روایت با اون روایت فرادا به جماعت یه استشو گفته این روایت هم کلیشو گفته حمل مطلق بر مقید اتفاق نمیاد
استاد اینجا ملازمی به من الاخص در بحث اون روایات
بذارید آغازی ها رو بگیم حالا اشکال میکنید بعد آغازی ها میمونه فردا بود برات بیاریم
فردا برای اسپانی باید بیم دیگه بکنم درسته؟
بلکه فردا اینجور که شما گرفتیم که پس فردا من میشون دیم بذارید بخونم این تموم شد
چهارشنبه به بابت زارم آقای قاینی چهارشنبه رو تردید کردن
اه؟ خاطر باید بحث تران سوال کرد من هنر کنم الان آغازی ها رو تمومش کنم برای فردا رو که باید بیم برای اصفهانی و آقای بروجردی و عاشق عبدالکریم و جنبندی تازه خودشم خیلی خب یه صلوات بفرستی بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون بر سر مبحث اجزا بود کلام آخوند و ناینی رو گفته بودیم کلام مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی رو شروع کرده بودیم و امروز میخوام اگه خدا بخواد حرف آقا ضیاء رو تموم کنیم انشاءالله عرض شود آقا ضیاء هم مثل آخوند ابتدا رفتود سراغ عناوین الفاظ اول عنوان علاوچه رو توضیح داده بود همون حرفای آخوند رو که سه تفسیر میکنه و تفسیر اول که قید به اتیان بخونه میگه درسته اول اینا همه رو توضیح میده این خود آخوند میدونم دیدید یا نه چند نفر دیدن؟ آقا ضیاء رو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 بسیار خوب بوده از 15 نفر 12 نفر خیلی
یکی
هم معذوره هر شبت که دیدید خیلی خوبه بله. در اونجا دید سخت هم نیست هرچی بیشتر با متن اینا کار کنید براتون راحت تر میشه
آقا
زیاد
خیلی
رفت
آره
متنشون
اصلا عربیشون
خیلی
فارسیه
آقا زیاد متنش روانه
خیلی روان
متنش روانه
عربی میشه نفهمیدن اینجا چون مقرر نوشته انصافا روانه ولی جایی که خودشون نوشته
نسبت به مقالات نهایت الافکار خیلی بهتره
یا اون حاشیه فواید
ولی یه حاشیه فواید
اون اصلا هیچ نمی
ولی اینم بابا حالا اشکال آقا شما هم که مراجعه کردید و لذت بردید و فهمید خودش خوبه دیگه ان شاء الله همین روند ادامه پیدا کنه در آینده تو آشمام حسین هم همین خواهد شد چون بعد خارج دو تا خروجی باید بده یکی فهم متن که با همین ارجاع اتفاق میفته یکی هم بعد نقد متن اون طبیعتا مال مرحله بعده تا بعد که دو تاش حاصل شد دیگه درس رفتن نمیخواد یکی علاوچه بود که همون اول مثل آخوند حرف آخوند رو نقل میکنه توضیح میده بعد نکته ای که تو علاوچه اضافه تر میگه اینه که این حرفای آخوند که اگه به اتیان بخوره علاوچه احترازی میشه به مأمور به بخوره توضیحی میشه این بر اساس مبنایی است که خودش تو تقسیمات ثانویه و اولیه گذاشت و رو اون مبنا این درست میشه و الا رو بقیه مبانی تا توضیحی محض میشه این علاوت چه. بعد رو بخشی از موانی واضحه که توضیح محض میشه، مثلا اونی که مثل آقای بروجردی میاد میگه ثانوی یا اولی همه میتونن تو مأمور به مستقیما بیان تو همون تغییر کلامی که ما هم همین رو قائل بودیم. خب روشنه که براش میاد تو مأمور به علاوه چه میشه توضیح. یه چیزی نمیمونه که بعد اعتیان بخواد خارجش بکنه، اعتراضی میشه. این واضحه. رو مسلک خود مرحوم آشخط دلکریم هایرینا که میومدن قید و قید لبی میگرفتن، بعد اطلاق ذاتی درست میشد، یعنی میومدن میگفتن اخصیت غرض میشه قید لبی تو تعبدی، بعد اگر جای دال بر اخصیت غرض پیدا نکردن میشد اطلاق ذاتی توسط. اونی هم که شما دیروز میگفتی شیخ خانم، نمیدونم شما بگفتی یا داشت بود یکی تو میگفتی شما خود بودی، اون همینه، تمسک به اطلاق ذاتی. اینم باز اگر کسی بگه خب پر واضحه که باز همه برمیگره به مأمورو به، هیچ نمونه برای اعتیاد. و همینطور اگر اطلاق مقامی به وحدت جعل و تعدد مجعول خود آغازیا و یا اطلاق مقامی به تعدد جعل و مجعول مرحوم ناینی کسی بگه، بازم معلومه که چیزی که برای اعتیاد نمونه که احتراز کنه، همه با مأمورو به میرن. اما آغازیا یه نکته مهم میرم تذکر داد، گفت حتی اگر کسی حسه توامه رو هم بگه که اصفهانی رو میگن، بازم این علاوه چه اعتراضی نمیشه برای اعتیاد، بازم توضیحی میشه، چون ولو تغییریه ندیده و قیدی به متعلق اضافه بگید نکرده. اما همین که قضیه رو هینیه دیده و گفته در هین این دلی در تطبیقش این میاد، بازم بالاخره در تطبیق مأمور و به میاد، خارج نمیشه که بعد ما با اتیان میخواییم اون رو خارج کنیم تا علاوه چه رو اگه به اتیان بزنیم بشه قید اعتراضی. که این هم نکته دقیقی بود که دیروز سرش مفصل بحث شد و خیلی هم مهم بود، هم در توضیح خود حسه تو همه همین که اینجا چطور توضیح بود. مطلب بعد اون کلمه اجزا بود که اجزا را اومد مثل آخون معنا کرد و همون معنای لغوی رو گرفت و چیز اضافه تری نگفت، همون حرف آخون رو قبول کرد. مطلب بعدی تو اقتضا بود که اقتضا را اومد معنا کرد، اول آخون توضیح داد که معنای ثبوتی یعنی علیت و تأثیر میگیره نه کشف و دلالت، بعد که اون تموم شد توی عبارت نعمی که داشت اومد حرف خودش رو زد که اصلا این که اقتضا بخواد تو کل اجزا به یه معنا باشه این حرف درستی نیست. در بخش اول که نزاع با جبائی است، اینجا حق با آخونده، اقتضا ثبوتیه علیته، ولی در بخش دوم و سوم که دعوای هم اضطراری و ظاهری پدید میاد، در اضطراری دعوای شیخ صدوق و سید مرتضی، تو ظاهری هم که دعوای خود آخوند و مشهور، اصلا آخوند یه طرفه مشهور یه طرفه، آقای بروجردینا هم که یه دسته سومی را انداختن، اینجا دعوا دعواهای اثباتیه. درسته که این هم صغرا میشه برای اون کبرای ثبوتی که آخوند میگفت و کبرا تو همه مشترکه، اینا یه صغرا هم اضافه تر دارن، این حرف درسته، ولی نزاعه دیگه تو کبرای نیست، نزاعه کلن تو اون صغراست و تو اون بحث دلالی است که مأمورون به اضطراری چه دلالتی داره. شیخ صدوق یه استظهار داره، سید مرتضی یه استظهار داره، شهید استظهار دیگری داره، همینا باعث دعواهای اضطراری میشه. تو ظاهری هم مأمورون به ظاهری چه استظهارش میکرد، از حجیت چه میتوان فهمید تو اماراتش تو اصولش. بنابراین اونی که توی بحث رو ایجاد میکنه در نزاع دوم و سوم، بحث اثباتی اقتضاست، کشف و دلالت ادله است، نه بحث ثبوتی. تا اینجا اومدیم درسته؟ در ادامه میره روی این بحث مقدماتی که صاحب فصول فکر کرده بود مره و تکرار و ادا تبعیت قضا از ادا و اجزا بشن یه بحث، چون همه شون یه چیز رو میخوام بگن، به جایی که سه بار تکرار بشه و بحث ممل بشه و طولانی بشه، یه بحث گفته بشه که همه رو در بر بگیره. یادتونه آخوندم اومد به این جواب داد از راه غرض، ناینی هم یادتون باشه به این جواب داد، مثلا چون ناینی موضوعی بود یه مقدار جلوتر برد تا یه تقدم و تأخر موضوعی هم بگید
درست
بکنه. مرحوم آغازیان بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه، اول همون حرف آخوند رو میگه که غرض این مباحث مختلفه. حتی آغازیان باید هم این کار رو بکنه، چون آغازیان تماس به غرضیه، آغازیان غرضیه، این هم غرض دیگه. اول همون حرف آخوند رو میگه که غرض ها متفاوته، غرض در اینجا اجزاه، غرض در اونجا دیگه است. بعد یه نکته اضافه تر میگه، میگه اگر شما مثل آخوند گفتید که بحث اجزا اقتضا بحث ثبوتی است، یعنی بحث علیت و تأثیره، اصلا این توهم صاحب اصول اصلا موضوعا از بین میره. اگر شما نکته که اضافه تر میگه، اگر شما مثل آخوند گفتید که اقتضایی که توی اجزا مطرحه اقتضاء ثبوتی است، یعنی علیت و تأثیره، اصلا جایی برای توهم صاحب اصول باقی نمیمونه، چون توی بحث مره و تکرار کی میاد بحث علیتی و ثبوتی میکنه؟ اونجا تمام بحث اثباتیه، همه بحث رو دلالته، تمام بحث سرینه که آیا هیئت هم ماده هم قرینه خارجیه، خلاصه چیزی میتونه بیاد دلالت بکنه بر مره یا دلالت کنه بر تکرار، یا بعد در صورتی که قید نبود اطلاقش کلامیان طبق یه قول یا مقامیان طبق قول دیگه دلالت کنه بر بگید جواز تراخی. تمام بحث که تو مره و تکرار بود بحث اثباتی بود، بحث دلالی بود. لذا اگر کسی بگوید بحث ما توی اجزا روی اقتضاء معنای علیت و بحث ثبوتیه، اصلا توهم صاحب اصول دیگه جا پیدا نمی کنه، موضوعا منتفی میشه. چی؟
نه با این ناینه هم داشت قشن همین تعبیرش رو ایشون میگم، گفتن توی اونجا اون بحث اثباتی و داری اینجا ثبوتی،
نه ارتباط ایجاد کردن بین معنای اقتضاء، ارتباط ایجاد کردن بین معنای اقتضاء با فرق گذاشتن بین اجزا با مره و تکرار، ارتباط این دوتا بحث با هم این تو نایی نبودی آغازه.
چرا آخرش مطرح کردن؟ گفتن که ایشون همون وقتی تقدم اینا رو مطرح کردن و گفتن به عبارت ثانیه این اصلا بحث اینجا بحث ثبوتیست، ولی تو اون یکی بحث اثباتیست، اینجوری مطرح میکردن. گفتن
حالا علی حال این ارتباط رو ایجاد من یادم نمیاد که گفته باشه. الان ببینید آزیا اول میگه که اقتضا رو آخوند کلن ثبوتی میگیره، خودش میگه بعد سه تا بحث رو جدا کنیم، اولی ثبوتی دوتا اثباتی، بعد میگه در جدا کردن از مره و تکرار اصلا فرض سوال در فرض اینه که ما اثباتی بحث کنیم، ثبوتی بحث کنیم اصلا فرض پیدا نمی کنیم. بحث بعد در ادامه همین رو دقیقا توی تبعیت قضا از ادا هم تکرار میکنه که دیگه حالا چون تو قبلا تو کفایه گفتم دیگه تکرار نمیکنم. اونجا بحث سر اینه که مأمورون بهی ادا هن انجام نشد، اتیان نشد، اما اینجا فرض اینه که اتیان شد. این نکتهش هم بگم، در فرق با ادا و قضا مرحوم آغازی ها ولی نیازی نداره، اما تمایز موضوعی رو هم توضیح میده. این هم اینجا توضیح میده. چی؟ میگه موضوع در فرض اجزا اینه که شما مأمورون به این رو اتیان کردی، حالا یا خودش یا اضطراری یا ظاهری، بعد اختیار اومد، بعد واقع اومد، آیا اونی که اتیان کردی او مجزی هست یا مجزی نیست؟ یعنی مفروض در بحث اجزا اینه که عمل اتیان شده است، اما در بحث تبعیت قضا از ادا مفروض اینه که طرف عمل را در وقت خود اتیان نکرده، مفروض عدم اتیان است. وقتی مفروض شد عدم الاتیان، پس هم مفروض این دوتا بس مقابل همان. این هم نکته ای که اینجا اضافه تر داره. بقیش همون کفایه است.
موضوعی.
چه؟
تفکیک موضوعی.
تفکیک موضوعی. آره. که اینا موضوعاشون اصلا مقابل همان. کجا؟
همون بدحاصل که.
وسط. وسط صفحه است؟ آره. شیخ حالا تو ولحاصل فقط گفته ان البعث فی هذا المقام عقلی و فی ذاک المقام لفظی. این کل این وسطه باید بچینی که این عقلی یعنی همون ثبوتی یعنی علیت و تأثیر، اون لفظی یعنی دلالی. بعد اون موقع بیاید بگی که چون آخون اقتضار و ثبوتی گرفت روی این مبنا اصلا هیچ موضوعی برای مره و تکرار نمیماند، اونور ولی اونی که اثباتی بگیره موضوعش میماند. باید جواب بدی اینا نیست اینجا. این یه عقل لفظی گفته دیگه، بیشتر که
در موضوعی اثباتی در حقه این اختلاف در موضوعه،
اختلاف موضوعی هم وجود دارد، من تمایز موضوعی هم دارد غیر از اون تمایز قرضی که دارن موضوعی هم دارد.
تمایز روشی،
روشی هم که همینه که الان از قاعده شما خوندم دیگه، عقل لفظی. اینم راجبه این. پس در هر کدوم از این جدا سازی ها یه نکته اضافه تر داشته. توی اون قسمت جدا کردن از مره و تکرار، رابطه بحث معنای اقتضا رو با این فرض مطرح کرد. توی به عنوان خصوصا توی بحث جدا کردن از ادا و قضا هم تقابل موضوعی اینها رو توضیح داد که اینجا موضوع عدم الاتیانه، توی ادا و قضا مفروض در اینجا مفروض اتیانه، در ادا و قضا مفروض عدم اتیانه. در ادا و قضا ادا رو انجام نداده، میخوایم ببینیم حالا قضا انجام بده یا نه، دلالت داره یا نه. اینجا مفروض تو اجزاینه که طرف معتیون به رو آورده، حالا یا استراری یا ظاهری، میخوایم ببینیم بعد حالا واقعیش هم دوباره انجام باید بده یا نباید بده. این تمایز موضوعی رو میگه. بعد که این تمام میشه باز مجددن تکرار میکنه که اجزا ولو تیترش یکیه ولی حقیقتش سه تا بحثه. اون بحث اولش بحث ثبوتیه، دوتا بحث بعدی بحث اثباتیه. بعد میاد شروع میکنه یکی یکی اینها رو گفتن. بحث اول که همون بحث ما ابو هاشم جباییست، بحث برسنه که اگه کسی معتیون بهی رو انجام داد، مأمورون بهی رو انجام داد، نسبت به امر خودش سقوط میاره یا سقوط نمیاره، نسبت به خودش سقوط میاره یا نمیاره. تو بحث دوم و سوم نسبت به غیره. بعد این رو اول میاره، بعد میاد کلام آخوند رو توضیح میده. آخوند همونطور که گفتیم سه حالت فرض میکرد. یکی اتیان به مأمور به، بگید علت تامه باشه برای حصول غرض اخصا. بعد غرض چی؟
باشه.
بیدان احراز کردیم حالا که علت تامه است برای اصول غرض اقصا. حالت دوم اونجایی که ما میدانیم احراز کردیم که علت تامه نیست برای اصول غرض اقصا. حالت سوم اونجایی که شک داریم. بعد مرحوم آغازیات نکته ای که داره اینجا چند تا نکته داره. نکته اولش میگه اصلا ما کلمه غرض ادنا اقصا رو نگیم، به جای غرض ادنا اقصا به جای غرض ادنا بگیم موافقت و ایجاد مأمورون به، به جای غرض اقصا بگیم غرض دایی علل امر به. که ما ادنا اقصا رو همینجوری توضیح میادتونه که غرض دایی علل امر به. بنابراین تفصیل اینطور میشه، اگر اتیان مأمور به در خارج علت تامه بود برای حصول غرض دایی، اگر علت تامه نبود برای غرض دایی و هم، و حالت سوم شک داشت. مرحوم آغازی ها میگه این بحث بحث ثبوتیه، بحث ثبوتیه، علیته. پس بحث میشه بحث عقلی. خوب دقت کنید چجوری حرکت میکنه. بحث میشه بحث عقلی. ما باید مراجعه کنیم به عقل خودمون ببینیم چه میابیم. عقلیه دیگه. در اون حالت اول که اتیان مأمورم به حدوده بود، یعنی ایجاد مأمورم به شد، اون غرض دایی علال امرم تأمین شد. پس اینجا عقل میگوید تکلیفی دیگه وجود نداره و آوردن فرد دوم لغوه و حتی اگر به قصد امتثال انبیا حرمت تشریعی هم داره. عقل به صورت محض، یعنی عقلی محض، مسئله حل میشه. در حالت دوم که من میدانم که قر علت تامه، بگید بگید بله، دو علت تامه که با علت تامه اون اتیان مأمور رو به علت تامه برای حصول غرض مولا نبوده است. اینجا وقتی که من به عقلم مراجعه می کنم، عقل من می گوید که مولا از من می خواهد که این رو دوباره انجام بدید. این دوباره انجام دادن لبیست نه لفظی، که این همونی که ما هم می گفتید. ولی من خیلی دوست داشتم میگم مثلا در درس هم آخوند اینو گفته نگفته، اگه اینو میگفت ما که احتمال دیم منظور آخوند هم همین بوده، ولی برای مشهور این نیست، مشهور میگن آخوند هم بوده ساقط میشه. ولی آغازی ها خودش این رو میگه که این امر دوم اراده به این که دوباره باید بگید انجام بدهید، این لبیست به حسب لب به اراده غیریست. یعنی چون شما میدانید غرض این اتیان مأمورم به هدف اصلی نبوده، هدف اصلی اون تمکن از رفع آتش بوده و چون میدانید احراز کردید که اون تمکن حاصل نشده، لب اون اراده قبلی هنوزم هست ولی اون لفظش دیگه الان نیست، لبش هست.
این تغییر لفظش نیست
چون میگه عبارتشو به خودم پیدا کنم. ففی مثلهی، صفحه 225 میگه ففی مثلهی حیث ما کان الارادتو المتعلقه به ایجاد الما به حسب لب ارادتا غیریه و تکون ارادتو نفسیه لبن هی المتعلقه به حیث و رفع الاتش. این تعبیر رو
این نشان میدهد که بین بقای غرض و لزوم اتیان ملازم است، لکن اون جهتی رو که محل نزاع بود بین شما و من و آخون نشون نمیده، دوباره این سری بحث نمی کنه که آیا این این لزوم اتیان به جهت لزوم بقای امر است یا به جهت تولد امر جدید است. این اصلا نشون نمیده.
اگر به جهت بقای امر میخواست بگه این تعبیر بحثب لب رو نمیگفت.
عبارت رو بگیم که ملازمش که لبیه، که این درسته، ملازمش که لبیه، اینه که ما قبول داریم. یعنی این که عقل میگوید هر کجا غرض هست لزوم اتیان هست، این عقل میگه، لکن این که حالا عقل میگوید، چرا عقل میگوید؟ میگوید چون موضوع اون امر است، بقای امر است، یا نه چون موضوع تعلق دوباره امر است.
ببین عقل یعنی عقل میگوید اون امر قبلی باقی است، اینجوری
آره،
مزبوطه.
آره چون فردش انجام نداده،
این اصلا هیچ نظارت نداره،
امر قبلی چی باقی باشد. حالا به هر صورت ایشون نمیگه لفظ نیست، ولی تعبیرش اینه کان الارادت المتعلقه به ایجاد الما به حسب لب ارادتا خیریه. من به نظرم میاد وقتی میگه به حسب لب، خیلی برای چی میگه؟ مقابلش چیه؟ به حسب لفظ دیگه. پس این به حسب لفظ و قائل نبوده، چون اگه به حسب لفظ و قائل نبوده مثلا بسانو نمیخواست بگه، هم عادی میگه،
هم واقعی بوده، باید این اتیان قائل عقلی رو قبول نکنه که اتیان هم رو ساقط میکنه، میگه اتیان کردی هم ساقط نشد،
نشد آره، چون هم واقعی، چون
قرار
بله همینطوره، اسقاط رو نداره، مثل ناینی، ناینا نمیپذیرن دیگه، این هم باید همونطور بگم. این که میگه به حسب لب، حالا دیگه استظهاره، این چیزی نیست. من به نظرم این که میگه به حسب لب، اینو برای چی میگه؟ اینه به حسب لفظ نیست، به حسب لفظ اگه قبول داشت، یعنی همون امر اول میگفت دلالت میکنه، یه به حسب لب رو نمیخواست بگه. حالا استظهار خودتونم فکر کنید. بعد میگه ولی یه بحثی باید اینجا بیاد و اون بحث مقدمه واجبه. خوب دقت کنید که آخوند نیاورده اینجور. یه گروهی مثل خود آخوند میگن مقدمه واجب مطلقا واجبه، ولی یه سری هم مثل شیخ انصاری و صاحب فصول میگن خصوص مقدمه موصله واجبه. خوب دقت کنید حالا چجوری، اول این چیه، حالا چی جو احتمالاً بدونید، بعد چطور باید بیاد اینجا.
اینا توی غرض اصیل و مقدمه
میخواد همین کارو کنه. آره مقدمه موصله واجبه. بعد موصله ای هم دو جورن، یه سری ها مثل مرحوم شیخ انصاری هم که میگن موصله یعنی به قصد ایصال الی ذل مقدمه، یه سری هم مثل صاحب فصول هم که میگن نه به تحقق خارجی ذل مقدمه، ایصال خارجی. بعد میگه این بحث باید اینجا بیاد. چرا؟ چون اگر کسی بگوید فقط مقدمه موصله است که واجب شده، از اول فقط مقدمه موصله واجب شده، عقلا این اتیان مأمورون به، عقلا این مقدمه بوده برای اون حصول غرض اقصا یا غرض دایر الامر، برای این بوده. و اگر کسی بگه فقط مقدمه موصله واجبه، موصله را مثل صاحب فصول بگیره، تا اون ذل مقدمه در خارج، تا اون غرض اصیله در خارج محقق نشه، این اصل واجب را نیاورده. میدونید چی میگن؟ اگر در مسلک صاحب فصول اگر ذل مقدمه محقق شد، کشف میکنیم که مقدمات این واجبات غیری انجام شده. اگر ذل مقدمه محقق نشد، کشف میکنیم که اون واجبات هم هنوز باقی هست، همون واجبات باقی هست. بعد خود صاحب فصول هم میگه که این ایصال از قبیل شرط وجوده نه از قبیل شرط وجوب، یعنی لازم و تحصیله. درست شدید؟ حالا آغازی هم میگه وقتی که قرار ما عقلی محض بررسی کنیم و میدانیم و معتقدیم این امر موضوعیت نداره، طریقیت داره، مقدمیت داره برای اون غرض دایی الالامر، خب وقتی که غرض دایی الالامر حاصل نشده، مثلا طرف پاش خورده و ریخته، رو مسلک مقدمه موصله این اصل واجب را انجام نداده و اون واجب ساقط شده و اون واجب انجام نداده و واجب ساقط نشده، اصلا هنوز باقیه. اما اگر شما اومدید گفتید مقدمه واجب مطلقا واجبه، چه زل مقدمه ایصال بشود چه نشود، چون ملاک در وجوب مقدمه را تحقق خارجی زل مقدمه نمیدانید، بلکه ملاک را امکان تحقق زل مقدمه میدانید، تمکن میدانید، سد باب عدم از ناحیه خود اون مقدمه میدانید، صرف نظر از این که ایصال بیاد یا نیاد. اون موقع باید بگیم که این فرد وقتی که خدمت شما عرض شود رفت مقدمه را انجام داد، یعنی رفت خدمت شما آب را آورد و در کنار مولا گذاشت، اینجا امر را آورد و در کنار مولا گذاشت، اینجا اون واجب را انجام داده، چون واجب خود انجام عمل بود، خود تمکن بود، این واجب را انجام داده. حالا غایت الامر ذل مقدمه اگر محقق نشد، این موظف می شود دوباره اون مقدمه را بیاورد، ولی مقدمه را انجام داده و اون امر مقدمی که بوده ساقط شده. لذا مرحوم آغازی ها معتقده تو این قسم دوم که امتثال علت تامه احراز کردیم نیست و غرض اقصا هنوز باقی است، اینجا ما باید اون مسلک مقدمه واجب را دخالت بدیم، ببینیم مقدمه واجب را مطلقا واجب میدانیم یا خصوص مقدمه بگید موصله را سب کن واجب میدانیم. اگر مقدمه واجب را مطلقا واجب بدانیم، اینجا میتونیم بگیم که این فرد که مأمورون به حدودهی و قیوده آورده واجب رو اطاعت کرده و اون واجب ثابت شده، غایت الامر ذل مقدمه مونده، خب الان باید دوباره اون رو بیاورد، یه وجوب جدیدی بیاد. اما اگر ما قائل باشیم که خصوص مقدمه بگید موصله واجبه، خب وقتی که ایصال الی ذل مقدمه محقق نشده، پس اصلا اونی که شما انجام داده اید واجب بگید نبوده و در نتیجه هنوز اون مأمور به باقی است و شما باید اتیان کنید، مولا این رو اصلا از شما قبول نمی کنید. این از این، بنابراین این از بعد میمونه اون حالت سوم. سب کنیدم بگم حالت شک، اونجایی که شک داشتیم چی میشه؟ نه بذار تمام شه. اونجایی که شک داشتیم چی میشه؟ شک داریم که علت تامه بوده که غرض مولا را تامین بکنه یا نه، اینجا چی میشه؟ در اینجا ما نمیتوانیم طرف را ملزم کنیم به این که اون عمل را بدون دوباره باید انجام بده، چون ما شک در اصل تکلیف داریم دیگه، احراز نکردیم غرض اقصا باقی باشد، چون الزام هنوز باقی باشد، شاید همونی که انجام داده کافی باشه. شک که در اصل تکلیف داریم، اینجا الزام نمیتونیم بدیم، ولی که اون غرض رو هم نمیتونیم بگیم ثابته، چون شک داریم. غایت الامر اون غرضه هنوز هست، ولی دائمیت علی نحو الزام نداره. یعنی قبل از این که شما انجام بدید غرضه بود و دائمیت علی نحو الزام داشت، اما بعد از این که انجام دادید غرضه هست، ولی دیگه اون فاعلیت و محرکیت علی نحو الزام را ندارد. اما این معناش این نیست که جواز از بین برود، جواز اتیان به قوت خودش باقی است. در نتیجه ایشون میگه باید تفکیک کنیم بین فعلیت امر و فاعلیت امر. یه فعلیت امر داریم که وجوب رو می آورد، این فعلیت که بخواد وجوب رو بیاره در جایی میاد که ما هنوز هیچ کاری انجام ندادیم. اما فاعلیت امر یعنی انگیزه بشود برای اینکه من برای بار دوم این رو انجام بدم ولو الزامی در کار بگید نباشه، این فاعلیت اینجا وجود داره. لذا اینی که میگفتید اونجا میگفتید شما آخون تصریح نکرده، اینجا آغازی ها تصریح میکنه که اگر ما بدانیم پای کسی خورده و آب ریخته، اینجا واجب میشود بر عب که فرد دوم را بیاورد و اینجا تعدد مأموران به پدید میاد. رو مسلک مقدمه واجب مطلقا واجبه، یه مأموران به را انجام داده، یه مأموران به دیگه باید بیاره، غرض واحد بود اما اون غرض واحد تعدد مأموران به رو ایجاد میکنه. روی مسلک مقدمه واجب مطلقا واجبه، یه مأموران به رو که انجام دادی و الان واجب میشه مأموران به دوم را بیاوری. اما رو مسلک خصوص مقدمه موصله تعدد مأموران به نمیشه، یه مأموران به بوده که هنوزم باقیه. اینا در فرض دومه، ولی در فرض سوم که ما شک داریم اینجا، در فرض سوم که ما شک داریم اینجا، فقط جواز اتیان فرد دوم میاد نه وجوب. ما نمیتونیم بگیم مأموران به الزامی میاد، کما این که نمیتونیم بگیم غرض منتفیه. این چه؟ اصل الزام شکه ها؟ خب من فردا انجام دادم، امر دوم میشه. نه اگر موصله بوده که خودش هم گفت وجوب قبلی باقیه
حتی در فرد شک،
اما اگر قائل به چون موصله باید احراز کنه ایصال ذل مقدمه را و این هنوز احراز نکرده ایصال لازم مقدمه را، ولی اگر گفتید مقدمه واجب مطلقا واجبه که خودش آخوندم همینو میگه و ملاک رو در اون امکان میدونه نه در تحقق خارجی، پس وقتی که فرد اول رو انجام داد مأمور به رو آورد
ولی ساقط نمیشه
و اون امر ساقط شد. چرا؟
مأمور امر مقدمیه، یعنی باز
امر مقدمی ملاکش چیه؟ ایصال لازم مقدمه نیست، امکان تحقق زن مقدمه است و این امکان فراهم شد.
این موجب نمیشه که این خود این امر مقدمی ساقط بشه.
چرا دیگه؟ ملاک بیاد ساقط میشه. آقا چرا؟ ملاکش محققه. ملاک یه وقت شما بگید ملاک امر مقدمی ایصال الازل مقدمه است، مسلک ساقط فصول. اون موقع میتونید بگید وقتی ایصال محقق نشد امرم ساقط نشد، امر باقیه.
ولی اگر آورده اما ساقط شدنش از کجا؟
ملاکش محقق دیگه، بقایش به انتفاع موضوع میشه. ما ملاکش اگر ایصال بود ایصال حاصل شد، اگر ملاک ایصال بود چون ایصال حاصل نشد امر هنوز باقیه چون ملاکش بود. اما اگر ملاک و اونی که شما انجام دادی اصلا مأمور به نبوده، یعنی کشف بودم مأمور به رو نیاوردید، اما اگر ملاک ایصال نشد ملاک تمکن از حصول ذل مقدمه شد که نتیجهش میشه مقدمه واجب مطلق واجبه، وقتی که شما اون فرد رو اتیان کردی اون به حدودهی و قیوده آوردی، از ناحیه این فرد سد باب عدم کردی، از این جهت تمکن رو حاصل کردی، پس این امر ساقط میشه. منتها حالا اگر اون قرض اقصا تأمین نشد، شما احراز کردی تأمین نشد، عقل تو به تو میگوید برو دوباره بیا، چون دیگه اون تمکن الان به هم خود دیگه، الان تمکن جدید میخواد، برو دوباره بیا. اما اگر نه شما شک کردی، اینجا نمیتونیم بگیم باید دوباره بیاری، ولی جواز انجام دوباره هست، جوازش از بین نمیره، یعنی تفکیک میشه بین الزام و جواز، بین محرکیت امر و فاعلیت امر. لذا ایشون معتقد میشه در این قضیه اجزا ما حتما باید این بحث خدمت شما عرض شود مقدمه واجب رو دخالت بدیم، ببینیم مقدمه واجب رو مطلقا واجب میدونیم یا خصوص موصله را واجب میدونیم. اگر خصوص موصله رو واجب بدونیم، یعنی ملاک وجوب رو بردیم تو تحقق ذل مقدمه و اینجا هم تحقق غرض اصیل رو تا احراز نکنیم واجب انجام بگید نشده. اما اگر ملاک رو بردیم تو ذات المقدمه و همون تمکن از ذل مقدم از ناحیه خودش، همین که این رو انجام داد ملاک از این جهت ساقط شده. آخر سر هم میگه اینه که نسبت میدن به جبائی، ابو هاشم جبائی که قائل به عدم اجزا بوده، این باید تتبع بشه، باید مراجعه بشه به کلامش که این عدم اجزا رو کجا میگفته. شاید عدم اجزا رو در جایی میگفته که ما میدانیم اتیان علت تامه بگید نیست، یا مثلا قائل به مقدمه موصله بوده و میگفته ایصال به ذل مقدمه تا احراز نشه ساقط نمیشه. خب ذل مقدمه یا اون قرض است، قرض اصلی همون قرض دائیه به امره، خود این امر و اتیان مأمورون به مقدمیت داره، برحال احتمال داره حرف جبایی مال جایی بوده که علت تامه برای حصول قرض نبوده. بعد اگه این بوده باشه اون روایاتی هم که در اینجا میان مال من سلا فرادا جماعتن روایات علل قاعده میشن که ما دیروز هم گفتم برای آغازیا، برای آخوند، برای ما روایات علل قاعده میشن، ولی اینا باید تفکیک بشن. بعد روایات علل قاعده میشن، یک دیگه میگم که ولی برای مخالفین خلاف قاعده میشن، اکتفا مورد روایت میشه مثل نایدی. یه چیز دیگه میگم که اینو گفته باشم این دیگه تموم شه، آشا یه خودم قاطی پاتی شد ولی همه شو گفتم، حالا بعد متن رو بخون خودتون پس و پیش شد ولی گفتم همه شو. نکته ای که مونده نگفتم اینه که ایشون یه نکته ای رو میگه، میگه توی قضیه قرض هم فقط آخوند علت تامه رو میگه، باید مقتضی هم مطرح بشه. یه وقت اتیان مأمور به حدوده ای و قیوده علت تامه حصول قرضه، یه وقت مقتضی حصول قرضه. مثلا وقتی که شما چای رو میبری میذاری جلوی مولا، این علت تامه برای رفع آتش نیست، ولی مقتضی برای رفع آتش هست. و ما باید این دو شق رو از هم جدا کنیم. یه وقت علت تامه است، یه وقت علت تامه هست نیست، ولی مقتضی هست. قطعا اتیان مأمور به حدوده و قیوده ارتباطی با غرض اقصا داشته، و الا اصلا مولا به او امر. این خوب گوش بدید، بعدا میخوام تو رد ملازمه هاشمان حسین استفاده کنه. بود هاشمان حسین که ملازمه وجود داره بین غرض اقصا و
مقصد. مقدمه واجب این بحث حل نمیشه،
با مقدمه واجب حل نمیشه. مقدمه واجب حد اقصا همون که آغازی ها گفت یه امر و تعدد امر رو درست میکنه.
بالاخره به
همین اقتضا علیت تام، نه اقتضا علیت با اون درست نمیشه. چون چه شما بگید مقدمه واجب مطلقا واجبه، چه بگید مطلقا واجب نیست، این مقتضی میشود برای تحقق ذل مقدمه، نه علت تامه. یعنی شما بگید واجب نیست، یا بگید واجب است، مقدمه فقط تمکن از ذل مقدمه میاره، علت تامه که نمیشه. همه مقدمات دیگه هم باید اضافه بشن، اراده مکلم هم اضافه بشه تا ذل مقدمه بیاد. مثلا ممکنه اون بقیهش نیان و ذل مقدمه حاصل نشود. لذا ایشون اثباتاً هم میگوید ما باید این رو بگیم، منتها یک راهی باز میکنه. میگه ما میتونیم یک ظهور اولیهی درست کنیم که در موارد شک همه جا کار به استصحاب کشیده نشود. و اون ظهور اولیه چیه؟ ما وقتی موارد مختلف رو مراجعه میکنیم، میدیم ظهور ادله در این است که تو اگر معتی مأمورون به را به حدودهی و قیوده بیاوری، یعنی اگر ایجاد کنی مأمور و بهرا خارجن، دیگه غرض اقصا تأمین میشه، یعنی مقتضی است برای او. حالا اگر قرینه ای پیدا نشد، ما میتونیم بگیم اصل بر عدم مانعه و لذا تکلیف دومی در کار نیست. مثلا شما چای رو بردی پیش مولا، نمیدانی مولا خورده یا نخورده، مقتضی رو که محقق کردی، مانعی هم که جلوی تأثیر مقتضی را بگیره بگو نیامده، اصلا که عدم مانعه. بنابراین لزومی ندارد که شما دفعه دوم بیاری، بلکه حتی مجالی هم پیدا نمی کنه، احتمال حرمت تشریعی میره مگه جای دلیل خاص باشه. لذا در خیلی از این جاها کار به استصحاب کشیده نمیشه. نه، استصحابی که بقای غرض اقصا بود که جواز اعتیاد فرد دوم بود، این رو میشه. میگه به همین جهت توی روایت نماز فرادا و نماز جماعت هم همین حرف رو میشود زد که بگیم علیت تامه محرز نیست، ولی که مقتضی وجود دارن. و بعد به همون مقداری که روایات جواز رو به ما بدهند، جواز رو میپذیریم نه تعمیم. حتی این رو با اللهم الا یقال میگه، روش فکر کنید. من آغازی ها رو کامل گفتم، ولی یه خورده پس و پیش شد. مت رو حتما مراجعه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین. فردا انشالله بیاد که دیگه تمومش کنم.
زمان تفسیری ها رو قاضی هر جایی
جمعه ها رو در تایید هر آغازی ها ببینید. تایید آغازی
ها چون یه
قاضی عبدالله
تفصیلی میده، مطلق
به نظرم قائل نمیشه. حالا اون تیکه که گفت که ممکن بعد عبارات خود یا عبارات بعد چی میگفتم؟ ببینید دو تا بحث، یه بحثی که بعد شما باید عدم تقبل میشید عظیمت، یعنی بگید که الان لازمه که بره دوباره انجام بده، یه وقت رخصت یجوز که بره دوباره. الو سلام علیکم و رحمت الله بفرمایید. Thank you.
چشم.